این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده، سی و پنج.
کشور ایران جز دو کشور اصلی وارد کننده سیگار قاچاق در دنیاست، ایران و برمه. این توته است عزیزم. شرکت‌های آمریکایی و اسرائیلی سر بازار ایران با هم رقابت دارن، تو کشور ما در داخل دست دارن عزیزم.
مافیای سیگار، گردش مالی سیگار در کشور و منافع گروه‌ها و افراد وارد کننده سیگار. به این اعداد دقت کنید. 8 شرکت بین‌المللی در سال 1398 140 میلیارد دلار سیگار فروختند. سالانه 8 میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر پیامدهای مصرف محصولات دخانی می‌میرند. در ایران سالانه 60 هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. سال گذشته ایرانی‌ها 65 میلیارد نخ سیگار مصرف کردند، یعنی به ازای هر ایرانی 783 نخ سیگار دود شده است.
نیکوتین به واسطه سیگار کشیدن وارد ریه میشه، در عرض 6 ثانیه به مغز میرسه. یعنی اولین پوکو که میزنه 6 ثانیه بعد نیکوتین به مغز میرسه، معتاد شده دیگه. سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن انسداد ریه شامل آمفیزم، برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس. حداقل 4000 ماده سمی و 80 ماده سرطان‌زا داره. 80 ماده سرطان‌زا که 50% میگن اثرگذار روی انسان‌های مختلف. آمار قربانیان روز به روز زیاد. در هر 6 ثانیه تو دنیا یک نفر در اثر سیگار داره میمیره. طبق آمار حدود 1/4 کل افلاد بالغ جهان مصرف کننده سیگار و سایر مواد دخانی هستند.
این ارقام بالا نشان از چیست؟ آیا مافیای سیگار وجود دارد؟ گردش مالی سیگار در کشور و منافع گروه‌ها و افراد چیست؟ البته بازار دخانیات تنها در سیگار خلاصه نمی‌شود و طبق آمارها ایرانی‌ها طی 2 سال گذشته بیش از 10,000 تن تنباکوی قلیان مصرف کردند. محصل اینها 30,000 میلیارد تومان گردش مالی است که گفته می‌شود بازار دخانیات ایران در برآورد حداقلی آن بوده است. این اعداد تنها بخشی از آمارهای اقتصادی حوزه سیگار و دخانیات است، چرا که در کنار این آمار و ارقام سالانه به واسطه پیامدهای مصرف دخانیات زیان چشمگیری هم به سیستم بهداشتی کشور وارد شده است. به واسطه این زیان و ضررهای مادی و معنوی که مصرف دخانیات به جامعه وارد کرده است، در سطح جهان کشورهای مختلف نرخ‌های مالیاتی سنگینی را روی مصرف دخانیات اعمال کرده‌اند که تا حدودی در کاهش مصرف تأثیر داشته است، و اما مهمتر از آن درآمدهای چشمگیری را عاید دولت‌ها کرده که این درآمدها مستقیماً در سیستم بهداشتی و درمانی و کمک‌های اجتماعی مصرف می‌شود.
در خدمت دکتر محمدرضا مسجدی هستیم، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات. آقای دکتر خوش اومدید.
خیلی ممنون. امیدواریم بیشتر از مردم مسئولین ما به این اعداد خوب نگاه بکنن و در تصمیم گیریشون واقعا همه جهات رو در نظر بگیرن.
درسته.
میزان مصرف سیگار تو ایران 60 میلیارد نخ نیست، واقعیتش حدود 50 میلیارد نخ. وقتی میگن 60 میلیارد نخ،
میخوام برآورد بالا
ببرم، بالا بگن حالا ما که تولید 40 میلیارده، پس 20 میلیارد کم داریم، بریم کارخونه دوباره بزنیم و همین وضعی که حالا تو کشور اتفاق افتاده. یعنی ما حالا توی ایران در خلال این چند سال اخیر به اعتراف خود وزارت صنعت سمت تقریبا نیمی از مؤسسات تولیدی و صنعتی کشور یا تعطیل یا ورشکست.
همین اول رسیدیم به اصل ماجرا. اینا کیان؟
و بعدش هم اونایی هم که حالا در صنعت تولیدن، مثل حالا کارخانجات لوازم خانگی و یخچال و ارج و فلان، و یا تعطیلن یا ورشکستن یا با 35% امکان تولید دارن کار میکنن.
آقا ولی تو سیگار اینجا
ولی تو سیگار از 7 حالا شده 18 تا کارخونه.
یعنی خیلی رو به پیش رفته. مافیاست دیگه آقا، درسته؟
در حال اگه سود نداره کسی نمیاد سرمایه گذاری بکنه. سرمایه گذاری در جای اتفاق میفته که شما سود به دست بیارید. خب سود صنعت سیگار در چیه؟ در مصرفه.
بله آقا.
باید سیگار تولید بشه، یه دبیان مصرف بکنن، بخرن و اونایی که باید سود بکنن سودش نمیبرن.
در سطح جهانی میانگین نرخ مالیات محصولات دخانی حدود 75% از کل قیمت هر بسته سیگار یا محصول دخانی است، در حالی که این میزان در ایران حدود 20% و در کشورهای همسایه یعنی ترکیه بیش از 80% است. این موضوع به قدری دارای اهمیت است که اگر دولت طی سال گذشته با نرخ استاندارد جهانی از مصرف سیگار مالیات می‌گرفت، به جای 2.5 میلیارد تومان درآمد مالیاتی، رقم درآمد مالیاتی از مصرف سیگار به 9.3 میلیارد تومان می‌رسید. این نرخ‌های پایانی مالیاتی حالا موجب شده است از 18 شرکت بزرگ بین‌المللی 17 شرکت با واسطه یا بی واسطه وارد بازار تولید سیگار و محصولات دخانی ایران شوند.
این سیستمی که به صورت بین المللی کلن صنعت دخانیات و تجارت دخانیات رو تدبیر میکنه، بیش از 85% دست آمریکایی است، مستقیم یا غیر مستقیم.
بله.
حالا ما تو ایران شرکت جی تی آی که فرمودی، شرکت جی تی آی مال ژاپنه.
بله.
که بیش از 50% صنعت دخانیات ال دست اونه.
آخه من فکر نمی‌کنم.
ولی اینا بیشترین سرمایه گذاراش باز آمریکاییه.
یادتون رفت به ما دادن مال دلار 4200 دادن رفتن سیگار خریدن.
متأسفانه یعنی با تمام این که ما پارسال اعتراض کردیم، هم برای کاغذ هم برای توتون مجوز 4200 تومانی دادن. حتی ما خدمت مراجع رسیدیم و مراجع
کاغذ
با دولت به طور قاطع مطرح کردن که این اتفاق نباید بیفته. ما در مورد دارو و تجهیزات پزشکی هنوز مشکل داریم. و این اتفاقی میفته، این همون داستانی که حضرت عالی میفرمایند، شبکه پیچیده که در همه جا میره نفوذ میکنه و توجیه میکنه.
خب شما خیلی کار سختی دارید که تو قید کار.
ببینید واقعیت اینه که موضوع دخانیاتی موضوع جهانیه، خیلی موضوعات موضوعات محلیه. حالا گوشت گرون میشه، این دیگه بحران دنیا نیست.
بله.
گوجه فرنگی گرون میشه، دیگه بحران دنیا نیست. ولی دو تا موضوع بحران دنیاست، چون آلودگی هوا.
بله.
دوم دخانیات.
طی سالهای اخیر سرمایه گذاری در بخش سیگار و محصولات دخانی رقم قابل توجهی را شامل می شود. برای مثال طی سال گذشته از کل 855 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی، بیش از نیمی از آن مربوط به سرمایه گذاری در بخش دخانیات بوده است. در نهایت جامعه ما در حالی که سالانه چندین هزار میلیارد تومان بابت پیامدهای مصرف سیگار از بودجه های اجتماعی مصرف می کند، به دلیل نبودن نرخ‌های مالیاتی مطابق استانداردهای جهانی سودهای ده‌ها هزار میلیارد تومانی را عاید دلالان، واسطه‌ها و قاچاقچیان سیگار می‌نماید. مصرف سیگار به بیش از 65 میلیارد نفر در کشور رسیده و 80% سود ناشی از آن به جیب برخی از شرکت‌های خارجی می‌رود.
سالانه فقط 4 میلیارد نخ سیگار ماربورو به کشور قاچاق میشه که سیگار گران قیمته. این واردات اگه آزاد بشه میزان اون به 8 تا 9 میلیارد نخ میرسه. این یعنی چی؟ به این میشه نتیجه رسید که اصلی ترین رقیب شرکت جی تی آی و برند معروفش وینستون در بازار سیگار ایران شرکت فیلیپ موریس و برند اصلی این شرکت یعنی ماربورو. اون این اسرائیلیه. فیلیپ موریس پول میزنه تو شکم اسرائیلیه. ایسنا ببینید چی میگه. در صورتی که واردات سیگار ماربورو به ایران آزاد شود، سهم سیگار وینستون در بازار کشورمان دست کم نصف خواهد شد. بنابراین توزیع کنندگان سیگار وینستون در بازار ایران هر اقدامی میکنن تا جلوی واردات ماربورو به بازار ایران رو بگیرن. یعنی میرن لابی میکنن. یعنی داستانی چون پول وسطه. رقمو داشتید چقدر بود؟ فقط دو کشور در جهان هستن که بازار سیگار آنها با بیش از 50% سیگار قاچاق پر شده است. ایران برمه. سیگارهای قاچاق 42%، تولید داخلی 33% این که اعلام شده. عرض کردم قاچاق بیشتر از اینه. مشارکت 16%، واردات 5%، عاملهای صنعتی 4% در بازار سیگار. قاچاق هم که گفتیم خیلی بیشتر از این حرف هست.
همین که ما صحبت مالیات میکنیم میگن سیگار میخوان گرون بکنن. اولا سیگار داره گرون خریده میشه. یعنی کسی که داره سیگار میکشه همین حالا پاکت سیگارو داره گرون میخره. اما بابت این گرونی چیزی به جیب بیت المال و مردم نمیاد. حرف ما این
حجم بازار مالی و گردش مالی دخانیات گفته می شود. این بازار از جمله 5 صنایع پرسود در دنیا بوده و در بسیاری از کشورها نیز از نظر سوددهی همراده با صنعت فولاد و پتروشیمی است. در این زمینه بر اساس آمارهای منتشر شده، گردش مالی دخانیات در ایران طی سال 1398 در یک برآورد حداقلی حدود 30,000 میلیارد تومان بوده است. فروش دخانیات سود قابل توجهی را عاید فعالان این بخش کرده که بخش عمده آن به جهت فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران عاید آنها شده است.
یک کسایی هستن شما میشناسید که انقدر قدرتمندن که میتونن این کارو بکنن، این کاری که هم غیر انسانی هم غیر قانونی، یعنی یه مافیای این سیگار داره که میتونه بره دلار 4200 برای خودش بگیره در حالی که مردم ما دارو ندارن استفاده کنن.
کاملا درسته. بله،
اینا کیان شما میشناسید؟
ببینید خیلی ساده است، ما در کشور
باز نره تو لفاف دولت نمیدونم اون وارد کننده
ببینید. اصلا حدود نظامیه، حدود 20 تا کارخونه رسمی داریم تو کشور تقریبا. اولا بدونید که یه چیزی نزدیک 50-55 درصد صنعت دخانیات توسط شرکت دخانیات. شرکت دخانیات تا قبل از سالهای 1388 کلن دولتی بود، در انحصار دولت بود، اومدن به قول خودشون خصوصی سازی کردن، خصولتی شد.
بله.
که حالا تقریبا 60-65 درصدش مال 60 سازمان تأمین اجتماعی، 35 درصدش هم مال بازنشستگان فولاد.
تأمین اجتماعی هم خدمات درمانی داره، هم تولید سیگار،
هم خودش سیگار درست میکنه، هم خودش درمانش رو
ترجیح فرمایید.
باید برای خود مشتری درست کنه.
یکی از مهمترین عوامل دخالت کننده در موضوع دخانیات، تولید، صنعت، واردات، شرکت دخانیات. شرکت دخانیات با وزارت سمت، بالاخره وزارت صنعت معدن تجارت ارتباط داره. یک زمانی کسی که مسئول به اصطلاح نظارت و ارزیابی وزارت سمت بود، خودش عضو هیئت مدیره شرکت دخانیات بود.
بر اساس گزارش‌های سال 1399 وزارت سمت، 62 واحد تولیدی در حوزه دخانیات مشغول فعالیت بوده که از این تعداد 23 واحد در حوزه تولید سیگار و 39 واحد دیگر نیز در حوزه تنباکو فعالیت داشتند. حضور خارجی‌ها در ایران از این منظر قابل توجه است که تعداد شرکت‌های تولید سیگار در ایران در سال 1393 فقط 7 شرکت با تولید سالانه 29 میلیارد نخ بوده که این میزان تا سال 95 به 12 شرکت با 45 میلیارد نخ سیگار و به 23 شرکت با تولید 55 میلیارد نخ سیگار در سال 98 رسیده است.
من همون مالیات نخی که ابتدای سال مصوب شد و کمیسیون تلفیق به نظر میرسه که مصوب شد، مصوبه‌های متعددی کردن که این مالیات نخی که شما وضع کردید و ابلاغ قراره بره تو صحنه علنی مصوب بشه و ابلاغ بشه، قطع و یقین به ضرر تولید کننده های داخلی با برندهای ایرانیه. چرا؟ چون تولید کننده های داخلی با برندهای ایرانی تو گید COD دارن فعالیت میکنن، تولیدات شرکت های بین المللی عموما تو گیدهای AOB قرار داره. گرید های سی و دی قیمت پایه‌شون قبل از اینکه مالیات عوارض بهش اضافه بشه تو هر کارتون بین 1,000,000 تومان تا 2,000,000 تومانه. تولیدات داخلی با برندهای بین‌المللی قیمت پایه‌شون 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومانه. این 250,000 تومان رو قیمت پایه 1,000,000 تومانی اثر 25 درصدی داره، رو 2,000,000 تومانی اثر 12.5 درصدی داره، 500,000 تومانی رو 4,000,000 تومانی اثر 12.5 درصدی داره و رو قیمت پایه 5,000,000 تومانی اثر 10 درصدی داره. ضمن این که گریت های AOB به واسطه این که برند هستن حاشیه سود خیلی بیشتری دارن نسبت به گریت های COD که حالا داخلی هستن و متریالشون شاید به لحاظ ارزشی 20 درصد با هم دیگه تفاوت داشته باشه، ولی به لحاظ قیمتی خیلی فاصله قیمتی وجود داره.
قابل ذکر است که طی مدتی که شرکت های خارجی در ایران اقدام به تأسیس شرکت های تابع کردند، میزان قاچاق سیگار گرچه تا حدودی کاسته شده، اما بر اساس آنچه در ادامه می آید، حضور این شرکت ها در داخل با توجه به اندک بودن حجم مالیات بر سیگار به صرفه تر از فروش و قاچاق سیگار به ایران است. گفته می شود که بر اساس آمارهای رسمی گردش مالی دخانیات در ایران سالانه حدود 30,000 میلیارد تومان است. همچنین بر اساس آمارهای وزارت بهداشت سالانه حدود 60,000 ایرانی به واسطه مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند. البته به این آمارها باید زیان 10,000 میلیارد تومانی بخش بهداشت و درمان کشور را نیز اضافه کنیم.
جناب آقای دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران میهمان جناب آقای دکتر.
امسال هر نخی که به اصطلاح مالیات بهش برش بسته شد
برای 401
بله 230 تومن شد. پارسال چقدر بود؟
150 تومن.
25 تومن.
آها اون 25 تومن.
امسال چقدر شد؟ 230 تومن. با برند بین المللی سال گذشته بود 50 تومن، امسال شد 800 تومن. برند خارجی واردات بود 150 تومن، امسال شد 1500 تومن.
10 برابر.
و بسته 50 گرمی تنباکو هم به همین صورت شد 30,000 تومن. درآمد حاصل رسید به 18,500 تومن. اینه داشته باشید. پس میگن چی؟ اولا اینکه ما قدرت رقابت
داخلی
صنعت دخانیات داخل با بیرون رو از دست میده. دوم اینکه وقتی که تولید کننده های ما متضرر بشن میگن اشتغالمون میاد پایین. سوم میگن که وقتی که قیمت سیگار ما گرون باشه و قیمت سیگار خارجی ارزون باشه زمینه قاچاق و آتش فراهم میشه که چی؟ سیگار از بیرون بیاد به داخل کشور ما. و نهایتاً گزینه چهارم چیه؟ میگن وقتی که سیگار بره قیمتش بالا، نکنه که قیمت سیگار بره بالا بعد جوانای ما و یا این کسانی که استعمال دخانیات دارن میرن به سمت مواد مخدر سنتی و صنعتی مضر ارزان قیمت. و حالا بگیم به شکلی که
سیگار رو ارزون نگه داریم که همون سیگار رو بکشیم.
حالا شما این توجیهه، در حالی که خیلی از اینا در قالب فرضی است. شما شکی نکنید افزایش مالیات بر هر نخ سیگار اولین هدف نه تنها برای کشور ما بلکه برای تمام کشورهای دنیا. این ثابت شده که افزایش اخذ مالیات مساوی با کاهش مصرف.
ماجرا از اینجا شروع شد که از دیماه سال قبل مقرر شده بود مالیات سیگار در قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شود و هر سال 5% به آن اضافه شود، که در لایحه بودجه 1401 هم بر همین اساس مالیات سیگار تعیین شده بود. اما کمیسیون تلفیق برای هر کارتون سیگار 2,300,000 تومان و در هر کارتون سیگار خارجی 3,000,000 تومان مالیات نخی پیش بینی کرد که 820% نسبت به مالیات نخی سال 1399 افزایش داشته است. این موضوع از زمانی که مطرح شد انتقادات زیادی از سوی تولید کنندگان سیگار، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه داشته است. و بالاخره مافیا چه کسی است؟ در این میان مخالفان و موافقان افزایش مالیات سیگار طی سالهای اخیر بارها یکدیگر را مافیا خطاب کردند. مسئولان بهداشتی معتقدند مافیا مانع افزایش مالیات سیگار است و تولید کنندگان هم میگویند مافیا در بین کسانی که به دنبال افزایش مالیات سیگار هستند نفوذ کرده است. با این حال تاکنون هیچ نهادی این اتهامات را رسیدگی نکرده و به نظر می رسد این موضوع باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار بگیرد. عدم تناسب نرخ عوارض تصویب شده در قانون بودجه سال 1400 برای نشان داخلی و نشان بین المللی نسبت به سهم شرکت‌های تولید کننده از بازار مصرف سیگار کشور، با وجود تفاوت قیمتی عوارض به دلیل بازه قیمتی بالای شرکت کننده های فعال، بیشترین سود از این روش مالیاتی را نصیب شرکت های خارجی کرده است. شرکت های خارجی 70% سهم بازار داخلی را در اختیار داشته و تأمین می کنند، در صورتی که شرکت های ایرانی کمتر از 12 میلیارد نخ تولید دارند. عملا تولید کننده با نشان داخلی 12% از قیمت محصولات خود را به عنوان عوارض پرداخت می کند، در حالی که تولید کننده با نشان خارجی صرفاً 6% از قیمت محصول خود را به عنوان عوارض پرداخت می کند. و در پایان پاسخ به این سوال بسیار اساسی است که چرا شرکت های خارجی 70% از سهم بازار داخلی ما را تصاحب کردند و چه کسانی از این شرکت ها حمایت می کنند.
سال 1319
اینجا تهران است صدای ایران. این صبح بر نشاط فلک
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانه خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده که خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی رادیو مستند، 13 تا 31 اردیبهشت ماه موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز صدای واقعیت پشواک حقیقت رادیو مستند. رادیو مستند
آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا در سال 1325 در تبریز چشم به جهان گشود. وی از کودکی تحت تربیت دینی و علمی پدر خود میر اسماعیل که از جمله علمای اهل عرفان بود قرار گرفت. سپس نزدیک به 30 سال نزد آیت الله حسن مصطفوی از شاگردان مرحوم آیت الله سید علی قاضی تحصیل کرد و تحت تعلیم و تربیت وی قرار داشت. همزمان تحصیلات حوزوی خودش رو دنبال کرد، سپس از آیات و علمایی چون علامه طباطبایی، سید محمد حسن الهی طباطبایی، برادر کوچکتر علامه طباطبایی، محمد تقی آملی، سید رضا بهاءالدینی، محمد تقی بهجت، علامه جعفری که بیشترشان از شاگردان آیت الله قاضی بزرگ بودند، در علوم اسلامی و عرفان استفاده کردند. از این رو وی با یک واسطه از شاگردان سید علی قاضی است. آیت الله فاطمی نیا از جمله کارشناسان علوم اسلامی هستند که به تحقیق و پژوهش در این زمینه اشتغال داشتند. از دیگر فعالیت‌های ایشان میتونیم به تدریس در حوزه‌های علمیه، حضور در برنامه‌های مذهبی صدا و سیما به عنوان کارشناس و سخنرانی در مراکز حوزوی و دانشگاهی اشاره بکنیم. این استاد اخلاق در مورد علم رجال و عرفان نظری دارای آگاهی گسترده بودند و در این حال بیشتر به خطابه در منابر عمومی می پرداختند. آیت الله فاطمی نیا از مفسران معروف و زبردست قرآن و صحیفه سجادیه و نهج البلاغه به شمار می رند و در جلسات متعددی در این موارد به سخنرانی پرداختند. رحلت این عالم وارسته، دانشمند معظم و استاد برجسته حوزه علمیه رو به محضر حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، نایب برحقش حضرت آیت الله خامنه ای، مراجع عظام تقلید حوزه های علمیه، خاندان مکرم ایشان و به مردم شریف و متدین ایران اسلامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. روحش شاد و یادش گرامی باد.